أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با نماز تراویح بود که عرض کردیم علمای اهل سنت با اینکه تصریح داشتن خلیفه دوم گفت این صلات تراویح بدعت هست و بدعت خوبی هست و با توجه به روایت نبی مکرم فرمود کل بدعت ضلاله، برای توجیه این کار و بیرون رفتن از بدعت و رنگ سنت دادن به کار خلیفه دوم استناد کردن به دو روایت، یکی روایت اقتدوا من بعدی ابی بکر و عمر، یکی علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی. دیروز ما کل مدارکی که آقایان آوردن در رابطه با اقتدوا بعدی ابابکر و عمر از کتاب مسند احمد و سنن ترمذی خواندیم و امروز میخوایم در رابطه با نقدی که خود علمای اهل سنت به حدیث دارن، یعنی این حدیث حدیثی نیست که قابل اعتماد باشد حتی از دیدگاه بزرگان منصف اهل سنت. و روز گذشته هم عرض کردم اگر چنانچه این روایت صحیح بود و ریشه داشت و سابقه داشت، بهترین جایی که اینها باید استناد می کردن به این روایات صحیفه بنی ساعده بود در درگیری میان مهاجرین و انصار، و حال آنکه در اونجا به این روایات به هیچ وجه اشاره نشد و اگر اشاره می شد دیگه کل نزاع و مخاصمه تمام می شد. با توجه به این، بزرگان اهل سنت مثل مناوی که از شخصیت های برجسته اهل سنت هست در کتاب فیض القدیر در شرح جامع صغیر سیوطی هست میگوید اعله ابو حاتم، یعنی ابو حاتم آمده این روایت را تضعیف کرده و گفته که این روایت معلوله. کلمه معلول به دو معنا هست، معلول در روایات، معلول به معنای سبب و علت که ما میگن حدیث معلول هست، لا تشرب الخمر فانه مسکر. یک معلول از علیل میاد یعنی بیمار. حدیث معلول به معنای علیل یعنی حدیث غیر قابل استناد. اعله ابو حاتم یعنی این حدیث بیمار است و شایستگی برای استنباط حکم شرعی ندارد. و قال البزار که از محدثان به نامشون هست که ابن هست لا یسه، این دو شخصیت گفتن اصلا این روایت صحیح نیست، لأن عبدالله لم یسمعه من ربعی و ربعی لم یسمعه من حذیفه، اصلا سند روایت مخدوشه، راویانی که در سند روایت قرار گرفتن همدیگر رو درک نکردن. در سند روایتی که از خود برای شما عرض کنم مسند احمد نقل شد، بله اینها عبدالله که عبدالله ابن احمد باشه، این از ربعی و ربعی هم از حذیفه، اینها برای شما عرض کنم ربعی ابن هراش از حذیفه یمانی، مثلا همدیگر رو درک نکرده اند و واسطه‌ای در میان بوده افتاده ولی در سند نیست. فیض القدیر جلد 2 صفحه 72. جناب عقیلی که از علمای بزرگ رجال هست، کتابی دارد در ضعفا، راویان ضعیف را ایشون در این کتابش آورده، از ضعفا. در اونجا میگه منکرون لا اصل له، حدیث اقتدوا من بعدی ابابکر و عمر، حدیث منکره و هیچ ریشه ندارد. کتاب ضعفا کبیر جلد 4 صفحه 95. ذهبی از ابوبکر نقاش که از علمای رجال هست نقل میکنه، میگه و هذا الحدیث واهن، کلمه واه یعنی ضعیف به شده، یا به تعبیر دیگر حدیثی خیالی و موهوم. کلمه واه از الفاظ دال بر ذم در مواردی استعمال می شود که شدت ضعف بیشتر باشه. میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 142. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 5 صفحه 237 میگه حاصل حدیث لایت بود، این حدیث ثابت نیست. حربی ازش تعبیر میکنن به شیخ الاسلام حربی، ایشون میگه حاصل حدیث و موضوع اون، اصلا این حدیث ساختگی جعلیه. کتاب الدر النزید صفحه 97. این شهادت بزرگان اهل سنت بود بر ضعف حدیث، جعل حدیث، عدم اثبات حدیث، به شدت ضعیف است و امثال این. ابن حزم اندلسی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، با اینکه ظاهری مذهب هست ولی دیگر مذاهب قبول دارند. خود ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه مواردی به سخنان ابن حزم استناد میکنه. ایشان میگه ولو اننا نستجیزو به تدلیس، اگر بنا باشد ما تدلیس را جایز بدانیم. تدلیس یعنی حدیث را خلاف آنچه که هست نشان دادن، حدیث ضعیف را صحیح جلوه دادن، حدیث مرفوع و مرسل را مسند و متصل جلوه دادن. این ازش تعبیر میکنن به تدلیس. میگه اگر ما تدلیس را جایز میدانستیم، والامر الذی لو ظفر به خصومنا تارو به فرحن او ابلسوا اسفا لاحتججنا بما روی اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. میگه اگر چنانچه تدلیس جایز بود و اگر چنانچه مشابه این در اختیار مخالفین ما بود، از خوشحالی بال در می آوردن و بر ما احتجاج می کردن، اگر همچه چیزی جایز بود ما احتجاج می کردیم به حدیث اقتدوا من بعد ابی بکر و عمر. ولکنه لم یصح، ولکنه لم یصح، یا تدلیس جایز نیست. این که ما بخواهیم از خوشحالی از استناد به این روایت بال در بیاریم صحیح نیست، یا مثلا روایت صحت ندارد. بعد میگه و یعیدون الله من الاحتجاج به ما لا یصح، به خدا پناه میبریم که ما استدلال کنیم به روایتی غیر صحیح. کتاب الفصل فی الملل و النهل جلد 4 صفحه 88. خب ببینید این هم خیلی واضح و روشنه. میگه آقا پناه میبریم به خدا بر این که بخواهیم به یک همچه حدیثی که صحیح نیست احتجاج کنیم، و یا بخواهیم با تمسک به تدلیس کار خودمان را جلو ببریم. بله ذهبی در ترجمه احمد ابن صلیح میگه حدیث اقتدوا بالذین من بعدی و هازا غلطون، اصلا این حدیث غلطه و این چیزی که ایشون نقل کرده کار غلطی کرده و احمد لا یعتمد علیه، احمدی که در سند روایت قرار گرفته غیر قابل اعتماده. میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 105. و همچنین ابن حجر همین تعبیر را در لسان المیزان جلد 1 صفحه 188 داره و همچنین در ترجمه احمد ابن محمد غالبی ایشون در اونجا برای شما عرض کنم میگه ابن عدی میگه سمعت ابا عبدالله نهاوندی یقول قلت لغلام خلیل ما هذه الرقائق التي تحدث بها، این تکه پاره هایی که دارید برای شما عرض کنم، افسون هایی که برای ما نقل می کنید، این چی چی این افسون ها؟ قال و زعنا لنرقق بها قلوب العامه، دیگه ما این احادیث رو ساختیم جعل کردیم تا قلب مردم رو یه مقداری رقیق کنیم، رعوف کنیم نسبت به جناب ابوبکر و جناب عمر، مردم رو خلاصه با محبت کنیم. وقتی از پیغمبر نقل میکنیم که فرمود اقتدوا بعدی من ابوبکر و عمر، خب مردم نسبت به اینها قلبشون نرمتر و لطیفتر میشه. بعد ابو داود میگه اخشا ان یکون دجال و بغداد، میگه میترسیم این احمد بن محمد غالبی ناقل دجال و بغداد باشه، تا اونجایی که میگه و من مصائبه، از مصیبت های این راوی این هست که نقل کرده از پیغمبر اکرم که فرموده اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر و هذا ملصق به مالک و قال ابوبکر النقاش و هو واهم، این در حقیقت حدیثی است که چسباندن به مالک، همچه روایتی مالک مالک ابن انس نگفته، ابوبکر نقاش هم گفته که این واهن ضعیفون به شده. میزان الاعتدال جلد اول صفحه 142، لسان المیزان جلد اول صفحه 273. خود هیثمی تلاش کرده این سندهای روایت رو تا میتواند تکثیر کند و با عبارتهای مختلف و با طرق مختلف این روایت رو نقل کنه. دیگه تا اونجایی میگه که آقای ترمذی این روایت رو آورده، روایت ترمذی منه اقتدوا بالذین من بعد ابوبکر و عمر فقط رواه تبرانی فی الاوسط، این رو حافظ تبرانی در کتاب اوسطشون ذکر کرده و فیه یحیی بن عبدالحمید حمانی و هو ضعیف. مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 295. همین تعبیر را برای شما عرض کنم آقای مبارک فوری در کتاب تحفه احوزی که در شرح سنن ترمذی هست جلد 3 صفحه 40 آورده. بعد نکاتی که در اینجا جالب توجه هست، خود بزرگان اهل سنت در همین مورد بحث ما، یعنی استدلال به حدیث اقتدوا من بعدی ابوبکر و عمر برای سنت قرار دادن تراویحی که عمر گفته بدعته، همینجا ما آمدن گفتن این کار کار نادرستیه، این آقایانی که برای مبدل کردن بدعت به سنت به این روایت استناد کردن کارشون درست نیست. جناب کهلانی از استوانای علمی اهل سنت، از اعلام قرن 12 هجری، متوفای 1182 هجری، ایشون کلام قسطلانی رو در ارشاد الساری نقل میکنه که قبلا اشاره کردیم که ایشون میگه ما برای مبدل کردن عمل عمر ابن الخطاب به حدیث اقتدوا من بعدی ابوبکر و عمر استناد می کنیم، این دیگه بدعت نیست، سنته. بعد ایشون اعتراض میکنه به قسطلانی، میگه و اما حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی و مثل و حدیث اقتدوا بالذین من بعدی فلیس المراد به سنت الخلفاء الراشدین الا طریقت هم الموافقت لطریقته صلی الله علیه و آله و سلم. اگر چنانچه شارع مقدسا گفته اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی عمل کرده، خلفای راشدین را آورد سنت قرار داده، نه هر کاری که از اونها سر بزند، بلکه اون دست از کارهای خلفا که مطابق با شریعت پیغمبره، مطابق با طریقت نبی مکرم هست، الا طریقه اینهایی که موافق با طریقه پیغمبر هست، من جهاد الاعداء و تقویت شعائر دین و نهجها. اگر اینها آمدن جهادی کردن شعائر اسلامی را رواج دادن، این در حقیقت همون طریقت پیغمبر اکرم هست. شارع مقدس برای این که یه مقدار قضیه رو تقویت کنه و مردم را تحریک کنه بر اینکه این شعائر دینی باید منتشر بشه، این روایت رو فرموده. بعد ایشون میگه فإن الحديث عام لكل خليفة راشد، این حدیث عمومیت داره، این برای تمام خلفای راشدین هست. لا يخص الشيخين، چرا شما آوردید این رو فقط درباره سیره ابوبکر و عمر مخصوص کردید؟ هر کجا در عملکرد خلیفه دوم و اول گیر می کنید استناد می کنید به این روایت؟ آیا در عملکرد خلیفه سوم هم استناد می کنید؟ نسبت به آقا امیرالمؤمنین هم شما استناد به این روایت می کنید؟ و معلوم من قواعد الشریعه ان لیس لخلیفه راشد ان یشرع طریقتا غیر ما کان علیها، هر خلیفه راشد موظفه کاری انجام ندهد برخلاف کار پیغمبر، راهی را نرود برخلاف راه پیغمبر اکرم، اینا همچه حقی ندارند. ثم عمر نفسه الخلیفه الراشد، آقای قسطلانی مگر خود عمر خلیفه راشد نیست؟ چرا؟ سما ما رعاه من تزمیع صلاتی لیالی رمضان بتا، خودش میگه ما این عمل من بدعته، شما کاسته داختر از آش شدید. وقتی خود خلیفه دوم صراحت داره این عمل جمع کردن مردم بر صلات تراویح، نماز جماعت خواندن نافله رمضان، خودش میگه بدعته، شما میخواد به زور طبق استناد علیکم به سنتی و سنت الخلفا بگید آقا نه عمر اشتباه کرده میگه بدعته، ما میگیم نه سنته. ولم یقل انها سنه، خود شخص عمر نگفت انها سنتون، میگه انها بدعه و میگه نعمل بدعت هاده، بدعت خوبی هم هست، نه بدعت عادله، بدعت های خیلی قشنگ و چاقماقه. ولذا آقای کهلانی میاد کل توجیهاتی که قسطلانی دارد و همچنین دیگران، ما موارد رو دیروز اون آقایانی که استناد کردن به این روایت آوردیم، آقایان سبل السلام جلد 2 صفحه 11 را ببینن. غزالی، ابو حامد غزالی که از شخصیت‌های بلند آوازه اهل سنت هست و خب ماها عمدتاً با کتاب احیاء العلومش که کتاب اخلاقی هست آشنا هستیم، این از فقهای بزرگ اهل سنت و از اصولیین هست و کتابی داره برای شما از کنم المستشفى فی الاصول، از کتابهای درسی حوزه های علمیه اهل سنت بوده و مثل همون کفایت الاصول آخوند خراسانی و رسائل شیخ انصاری ماست. ایشون از بزرگان هست. ذهبی میخواد تعریف کند غزالی را، میگه حجت الاسلام. خب اینا به هر کس حجت الاسلام نمیگن، اعجوبت الزمان از عجایب دهر آقای غزالی هست. بعد راجع العلوم و خاض فی الفنون الدقیقه ولتقا باربابها حتی تفتحت له ابوابها. در علوم قوامز علوم را ایشون فتح کرد و در دقتهای نقلیه و عقلیه به مراحل عالی رسید. سیر اعلام النبلاء جلد 19 صفحه 143. همین آقا میگه الاصل الثانی من الاصول الموهومه، این شنیدنیه، اصل دوم از اصول خیالی قول الصحابی. ما بگیم آقا صحابه اینطوری گفته پس قول صحابه حجته. قد ذهب قوم الى ان مذهب الصحابی حجت مطلقا. بعضی از علمای ما عقیده دارن که گفتار صحابه حجت مثل گفتار پیغمبر، و قوم الى انه الحجه ان خالف القياس. بعضی گفتن قول صحابی اگر مخالف قیاس بود حجت، موافق قیاس بود نه حجت نیست، حجت همون قیاسه. و قوم الى ان الحجه فی قول ابی بکر و عمر خاصتن. دسته گفتن نه، در میان صحابه اون که قولش حجته قول آقای ابوبکر و عمره، قول عثمان علی نه، اونا جز خلفای راشدین نیستن. چرا؟ لقوله صلی الله علیه وسلم اقتدوا بالذین من بعدی. و قوم الى ان الحجه فی قول الخلفاء الراشدین اذا اتفقوا. خلفای راشدین قولشون حجته به شرط اینکه هر چهار تا در یک کاری متفق باشند. والکل باطل عندنا، تمام آنچه که گفتیم قول الصحابی مطلق، قول الصحابی مطلق ان خالف القیاس، قول ابی بکر و عمر حجه، قول خلفای راشدین حجه ان اتفقوا، تمامی اینها باطل عندنا. فان من یجوز علیه الغلط و السهو ولم تثبت اسمته عن فلا حجت فی قوله. کسی که میتواند کار اشتباه بکنه یا سهو بکنه اسمتش محرز نیست، نمیتواند گفتار او حجت باشه. پس فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطأ، چگونه ما میتوانیم به قول صحابه احتجاج کنیم با این که ما میگوییم اینها جایز الخطا هستند؟ وقتی جایز الخطا هستند یک حکمی به خطا، حلال را حرام گفتن، حرام را حلال گفتن، این در حقیقت تغییر در شریعت ایجاد میشه. در کتاب المستصفا جلد اول صفحه 260. البته یکی از بحث هایی که یه مقدار امروز بازار داغی پیدا کرده همین بحث عصمته. حالا انشاءالله اگر ما فرصت کنیم در یکی دو جلسه روزای پنجشنبه مون که پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت هست، بحث عصمت رو اونجا مفصل بحث میکنیم. چون حتی بعضا میبینیم بعضی از دوستانمون، حتی با بعضی از اساتید صحبت میکنیم، در رابطه با استدلال به عصمت یه مقداری مشکل دارن. حتی با یکی از استوانه های حوزه که ما خدمتشون هم ارادت داریم و واقعا در حوزه پاسخگویی به شبهات هم ید طولایی دارند صحبت بوده، اینها میگو با ما از ائمه علیهم السلام ما روایتی که خودشون میگن ما معصوم هست نتونستیم پیدا کنیم. این دیگه یه مقدار باید عرض بشه که عزیزان کم لطفن و در جای جای کتاب های برای شما عرض کنم کافی و دیگر کتاب ها همه بحث عصمت ائمه، از خود نبی مکرم که میگه ائمه و اهل بیت من معصومن، امیر المؤمنین چند جای نهج البلاغه داره که من معصوم هستم، اهل بیت من معصومه، از خود آقا امام مجتبی سلام الله علیه، امام باقر، امام صادق، و ما در همین سفر اخیری که آلمان داشتیم بیمارستان دیگه مداری وقتمون خوب در اختیارمون بود دیگه، خیلی زیاد تلفن اینها نبود. ما یک هفته کل روایاتی که ائمه صراحت دارن حتی با سندهای صحیح بر اسمت خودشون، اینها را یک تحقیق خیلی گسترده کردیم که انشاءالله اگر فرصت بشه تقدیم خواهیم کرد. و اضافه خود آیه تطهیر خیلی صراحت داره و به اعلا صوتهی خلاصه ندا می کند بر اسمت اهل بیت علیهم السلام، و همچنین خود آیه مباهله و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که خود فخر رازی هم صراحت داره بر اینکه اولی الامر در اینجا اسمت مطلقه دارند وگرنه اطیع او لغو خواهد شد. علی آل دین آقا که میگه برای شما عرض کنم چیز هست، اینها معصوم نیستند، وقتی معصوم نیست قولش حجت نیست، حرف خوبی زده. یعنی علت این که ما سراغ اهل بیت رفتیم سراغ صحابه نرفتیم همین رمزشه، و اسمت معصومین سلام الله علیهم هم از خطر هم از نسیان هم از اشتباه کاملا برای ما محرزه. و این که نبی مکرم اینها رو در حدیث ثقلین عدل قرآن قرار میدهد، قرآن از هر جهت معصوم از خطا و نسیان هست، اگر بنا باشد معصوم نباشند اطرت خلق لازم میاد و یا کذب کلام نبی مکرم لازم میاد. بله این حرف ایشون فکیف یحتج به قولهم مع جواز الخطا نقطه خیلی ظریفیه. برای شما عرض کنم خود آیه مبارک پوری هم میگه مراد از سنت خلفای راشدین هر سنت اینها نیست، بلکه اون سنتی است که موافق با طریقه نبی مکرم هست، تحفه احوزی جلد 3 صفحه 50. و همچنین جناب مراغی در کتاب مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول جلد 2 صفحه 402 ایشون هم همین تعبیر رو داره، میگه این استدلال به این روایات برای حجیت قول ابوبکر و عمر و اینکه سنت اینها را سنت شرعیه بدانیم فیه نظر لعموم الخلفاء الراشدین و عدم دلیل علی الحذف الاربعه، میگه تا چهارتا هم ملاک نیست، خود معاویه هم خلفای راشدین هست، یزید هم خلفای راشدین هست، دیگر خلفا هم چیز خلفای راشدین هستن، اگر بنا باشد حجت باشد قول همشون باید حجت باشه. بله لأن العرف خصصه بالعلمه الاربعه حتی صار کالعلم فی. بله این برای شما عرض کنم عرف است که آمده چیکار کرده؟ اختصاص داده این رو به این خلفای چهارگانه، وگرنه خلفای چهارگانه هیچ گونه موضوعیت برای این قضیه ندارن. این در حقیقت خلاصه از بحثی بود در این رابطه. ما برای جلسه بعد اگر عزیزانم بتونن مطالعه کنن، اینا استناد کردن به 2-3 روایتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه بر مشروعیت نماز تراویح، روایت از خود امیر المؤمنین. اونها هم یه مقداری هم سندن احتیاج به کار دارد و هم دلالتن. بله امیر المؤمنین هم در زمان خودش آمد نماز تراویح رو راه انداخت، حتی برای زنها یک امام جماعتی، برای مردها یک امام جماعتی، نمیدونم چنین و چنانی. و خلاصه خوب یکی از کارهایی که مخالفین کرده ان در خیلی از موارد آوردن مطالب خلاف را برای اینکه بتونن کارهای بدعت دیگر خلفا را تثبیت کنن، گفتن بعد امیرالمؤمنین هم این چنین کرده. مثلا در رابطه با همین قضیه برای شما عرض کنم متعه، شما بینید در خود صحیح بخاری از قول امیرالمؤمنین نقل کردن که بله علی علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم متعه را در غزوه خیبر حرام کرده. و حالا که ما بحث کردیم مثلا در غزوه خیبر همراه مسلمان ها زنی وجود نداشت، این تصریح دارن آقایان، یعنی بعضی وقتا که دروغو میخواد برای دروغ بگه خیلی خلاصه دستپاچه میشه، یک دروغی رو بیان میکنه، بعد میبینم که نه اصلا این دروغ به قدری شاخدار هست که خودشون هم نمیتونن باور کنن. حتی ما نقل کردیم از ابن حزم و دیگران در غزوه خیبر سپاهیان اسلام زنی با خودشون نبرده بودن و زنان اهل کتاب هم ازدواج با اونها هنوز حلال نشده بود. و اضافه این آقایان به قول افتن یکی که گفت در غزوه خیبر در جنگ اوتاس نمیدونم در جنگ کجا در جنگ، به قدری این آقایان گیج شدن برای اینکه بتونن یه کاری که جناب خلیفه گفته متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا و حرف مهم را درست کنن بینشه. در رابطه با تراوی هم همچه کاری کردن، آمدن چند تا روایتی از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل کردن و از سیره امیر المؤمنین که نماز تراوی بدعت نیست و سنت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.